یه ساندویچ کوچیک با دو تا تیکه نون ساده و سفید و استوانه‌ای شکلی که بینشون یه سوسیس کمی کشیده تر از نونا قرار گرفته و روش یه خط زیگزاگ سس زرد خردل ریخته شده و میشه اونو از این بنای خیابونی تهیه کرد. این تصویر ایدئال و تلویزیونی غذای این اپیزود ماست. هات داگ که به شوخی بین مردم به سگ داغ هم معروفه.
من هات داگو خیلی دوست دارم.
من زیاد انتخابش نمی کنم و زیادم میلم نمی کشم.
من کلن زیاد اهل سوسیس و هات داگ نیستم، ولی من خیلی دوست دارم که اون هات داگی که تو فیلم ها و کارتون ها می بینیم. فانتزی من از هات داگ اینه، این هات داگو دوست دارم.
دل و روده رو چرخ می کنن، گوشت سگه، گوشت خره، آقا هرچی که هست من دوستش دارم.
غذای دوست داشتنی امروزه به یه غذای جهانی تبدیل شده. چه به عنوان میانبعده استفاده بشه چه به عنوان غذای اصلی، هات داگ یه غذای ساده و ارزون و سریه که برای همه اقشار جامعه قابل دسترسه. هات داگ به شکلای مختلف سرخ شده یا آبپز شده با انواع نونها و سسها برای ذائقه‌های مختلف وجود داره. قبل از هر چیز سراغ کاپتان بریم تا نظر اون رو راجع به هات داگ بدونیم.
امروز میخوام هات داگ درست کنم. اگه دقت کرده باشین هات داگ همیشه توی منوی ساندویجی ها جز غذاهای ارزونه. حالا چرا اینقدر هات داگ پرطرف داره؟ از نظر من علتش اینه که شما وقتی یه چیزی رو ارزون سفارش میدین و میخوری و شانس بیاری خوبم باشه خیلی بهت میچسبه. برعکسش هم هست. شما یه رستوران گرون میری؟ یه غذای گرون سفارش میدی، اون غذا خیلی هم خوشمزه باشه، بازم به خاطر اینکه توقع داشتی یه مزه خارق العاده‌ای که تا حالا تجربه نکردی و بخوری، توقع تو بردی بالا، شاید خیلی لذت نبری دیگه. ولی هات داگ به نظر من راز موفقیتش همین قیمتشه و اینکه ما خیلی ازش توقعی نداریم. یکی از رازهای لذت بردن از زندگی به نظر من اینه که آدم خیلی همه چیزو برای خودش سخت نکنه. هر چی آسان‌تر بگیری به نظرم زندگی بیشتر بهمون خوش میگذره.
هات‌داگ در واقع گونه ای از سوسیسه که با کمی تفاوت در نوع مخلفات و نحوه سرو ماهیت متفاوتی رو به خودش اختصاص داده.
نکل نظرم نمیده هات‌داگ نسبت به سوسیس کوکتل و آلمانی و بلغاری و اینا خیلی مثبت تره.
خاطره دوران بچگی مدرسمه که مامانم برام سوسیس درست میکرد. تو مدرسه میرفتیم و تو اون زنگ تفریح اون پلاستیکی که 5-6 لایه هم تو پلاستیک بود برای اینکه نریزه تو کیف، اونو باز میکردیم و میدیم اون تو چیه، و بعضی وقتا سوسیس بود که خیلی خوشحال میشدم.
سالا پیش تازه ازدواج کرده بودم، به اتفاق همسر سرزده رفتیم خونه پدر بزرگم. مادر بزرگی بنده خدا هم احتمالاً فکر کرده بود که چطور ما رو سورپرایز کنه، برای شام سوسیس سرخ کرده بود. قسمت جالبش این بود که موقعی که سفره رو پهن کرد من دیدم که سوسیس‌های سرخ شده به همراه پلو و سالاد شیرازی، یعنی یه ترکیب ایرانی اروپایی شگفت‌انگیز بود. واقعا قشنگیش به این بود که همسر جان از این ترکیب استقبال نکرد و مادر بزرگ هم مرتب با زبان زیبای لوری میگفت روله چرا سوسیک نمیخوری؟
آقا ما که نمیدونستیم هات داگ چیه، فکر میکردیم همین کوکتلاس درازتره، بیشتر میگرفتیم برای درست کردن سوسیس تخم مرغ و اینا، بیشتر حلقه های بیشتری میداد، منظمتر میتونستیم حلقه حلقه بکنیم. بعدا فهمیدیم که این هات داگ باید کامل سرخ بشه.
از بچگی تقریبا جوری بودیم که ما به همه سوسیسایی که از یه حد معمولی درازتر بود عملا میگفتیم هات داگ، و میونه دقیقاً اینجوری بود که نمیدونستیم که مثلا نوع خاصی از سوسیس میشه هات داگ، یا مثلا هات داگ مثلا یه مجموعه ای از سوسیس هست، مثلا اونایی که بلنده رو میگن هات داگ. الان خیلی هم هستن که به سوسیس های بلند میگن آلمانی، مثلا مهم نیست حالا فرانکفورتر باشه یا مثلا همون سوسیس آلمانی باشه یا مثلا کراکوف باشه.
وقتی میگیم BMW داریم در مورد یه کلیتی صحبت میکنیم، حالا میتونه سری یکش باشه که خیلی کوچیک و جمع و جوره، یا سری هفتش باشه که خیلی بزرگ و جا داره. با این مثال وارد بحث سوسیج یا همون سوسیس خودمون یا به قول یکی از دبیران دوران دبیرستان ما زوزیز میشیم. سوسیس شکل کلی اون فراورده گوشتیه. حالا این فراورده گوشتی میتونه دسته های مختلف داشته باشه، به عنوان مثال هاتداگو داریم که با قطر کمتر و طول بیشتر توی نون سرو میشه، یا کوکتل ها رو داریم که به عنوان فینگر فود و پیش غذا و این دست مصارف استفاده میشه. به طور کلی اسم همه شون رو میتونیم بگیم سوسیس، حالا با خواستگاه های مختلف یا ترکیب های مختلف اسمای دیگه ای هم گرفتن، مثلا کراکوف که برای لهستانه، جوریتسو که برای مکزیک و انواع دیگه، ولی اینا دلیل نمیشه که محصولات متفاوتی باشن، همه شون توی دسته سوسیس ها قرار میگیره.
فراوری گوشت به شکل سوسیس امروزی تاریخ بسیار طولانی بالغ بر 3000 سال داره. اولین بار واژه سوسیس به صورت مکتوب در کتاب شعر حماسی اودیسه و به قلم هومر یونانی به کار رفته. ادعای بعدی راجع به ابداع سوسیس به قرن 17 میلادی و شهر کوبرگ آلمان برمیگرده. قصابی به نام یوهان گیورگنر خوراکی درست میکنه که داکس هوند نام داشته. این قصاب بعد از مدتی به شهر فرانکفورت سفر میکنه و خوراک ابداعی خودش رو در فرانکفورت عرضه میکنه و اتفاقا این خوراکی بازار خوبی در فرانکفورت پیدا میکنه. مردم وین اما مدعی هستند که چون یکی از اسمهای سوسیس هات داگ یا وینر هست، پس میتونیم نتیجه بگیریم که سوسیس هات داگ اولین بار در وین درست شده. از مجموع این ادعاها میتونیم نتیجه بگیریم که سوسیس برای اولین بار در غرب اروپا ساخته شده. Sie tanzen vorbei, fa la 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 la, fa la la la. این که اصالت یه نوع خوراک به یه منطقه برمیگرده به این معنا نیست که در سایر مناطق دنیا اون خوراکی با تفاوت زمانی اندکی به وجود نیامده باشه. مرتضی ارشاد، جامعه شناس، و ایمان دولو، سراشپز، از خوراکی مشابه سوسیس در آسیا برامون میگن.
ما در آسیا هم مبدأهایی برای شکل‌گیری سوسیس و هات داگ داریم. ما در شرق دریای کاسپیان سوجوخ رو داریم که همون شکل فراوری سوسیس هستش و اون هم تاریخ بسیار بالایی داره در بین اقوام در واقع قدیمی که در این مناطق سکونت داشتن. این شکل فراوری که حالا استفاده میکردن از اعما و احشای چربیدار چارپایان برای اینکه گوشت فراوری شده رو که حالا با نمک یا با مواد اولیه دیگه این فراوری اتفاق افتاده به صورت لوله‌ای پیچ میدادن و سوجوخ قدیمی هست در این منطقه.
میشه گفتش که خود این لغته از یه چیزی به از سالسیوم، سال به معنی نمک زده شده از لاتین میاد، اما سوسیس خودش یه خیلی قدیمی تره.
یعنی تو تمدن سومر پیدا کردن سوسیس رو، بقایایی ازش توی فکر میکنم توی شرق آسیا هم پیدا کردن. در واقع پروسه درست کردن سوسیس پروسه در واقع نگهداری گوشت برای زمانی که خب یخچال نبوده و خیلی اتفاقای دیگه ای هم داریم دیگه، توی مثل تخمیر کردنایی که در واقع سبزیجات رو تخمیر میکردیم، مثل شور انداختنا، مثل ترشی انداختنا، مثل گوشت قاپی که امروز توی مثلا شرق ایران هم حتی میل میکنن، گوشت نمکسود شده یا گوشتای دودی. پس در واقع سوسیس درست کردن و سوسیس یک روش نگهداری است، یعنی روش نگهداری است از گوشت.
بسیار خوب، مواد لازم: یک عدد هات داگ، یک عدد نان هات داگ، مقداری روغن، خردل و سرخش میکنی و تمام. شوخی کردم. الان رسیپی هات داگ گوشت رو به روش خودم کاپتان لطیف خان میگم براتون. خیلی خوب، مواد لازم: 600 گرم گوشت سردست گوساله، 2 حبه سیر تازه، 1 قاشق چایخوری نمک، 1/2 قاشق چایخوری پاپریکا، 1/2 قاشق چایخوری تخم گیشنیز ساییده شده، 1/4 قاشق چایخوری فلفل سیاه، 1/4 قاشق چایخوری فلفل سفید، 1/4 قاشق چایخوری جوز هندی آسیاب شده، 1/4 قاشق چایخوری هل آسیاب شده، 1/4 قاشق چایخوری رزماری پود شده، 2 قاشق چایخوری سرکه قرمز و سلفون. خوراکی نیستا، سلفون. اینا موادی هستن که من برای درست کردن هات داگ به روش لطیف خان نیاز دارم.
هات داگ با معنی لغوی سگ داغ یکی از عجیب ترین نام ها برای یک خوراکیه. اما چرا هات داگ؟
کارتونی بود. ما گربه سگ بود که به هم وصل بودن، خیلی دراز بود. اولین باری که من هات داگ رو دیدم و شنیدم، یعنی همزمان هم دیدم همونجا هم شنیدم که اسم این هات داگه، و اینکه یاد اون گربه سگ افتادم.
هات داگ که قطعا به معنی سگ داغ نیست، ولی فکر میکنم که اسمش بالاخره قطعا یه ربطی به سگ داره، ولی نمیدونم چرا هات داگ.
اولین بار که اسم هات داگ رو شنیدم دقیقاً همون سگ سوسیسی ها اومد تو ذهنم که لای یه دونه نون تفلکی و خیلی ناراحت شده بودم و خیلی هم بچه بودم.
علت نامگذاری هات داگ هم حالا به بیان آلمانی برمیگرده به یک نژاد خاصی از سگ که به اسم داشهون شناخته میشه. این سگ بدنه کشیده و پاهای کوچکی داره و به دلیل شباهت بدنه در واقع این نژاد و خود شکل سوسیس هات داگ، این نامگذاری هات داگ اتفاق افتاده. و چون خب ما زمانی که هات داگ رو به دست میگیریم هات داگ داغ و گرم هستش، به عنوان در واقع هات داگ از اون یاد میشه.
در رابطه با اسم هات داگ روایت های دیگه ای هم وجود داره. یکی از این روایت ها به گزارشی در مجله دانشجویی دانشگاه ییل آمریکا برمیگرده. در پاییز 1894 یکی از مجلات دانشجویی به گاری های اشاره میکنه که جلوی خوابگاه های دانشجویی سوسیس میفروختن. این گاری ها برای حمل و جابجایی به سگ های دم در خوابگاه بسته شده بودند. احتمال میره این اسم به نوعی شوخی در رابطه با نحوه توزیع این غذا بوده باشه. یکی دیگه از روایت ها به قرن 18 در آلمان برمیگرده. اصطلاح سگ به عنوان مترادفی برای سوسیس از سال 1800 میلادی استفاده شده. در اروپای قرن 18 و 19 مصرف گوشت سگ در مناطق زاکسن، سیلزی، آنهالت و باواریا رایج بوده. در رابطه با سازندگان سوسیس هم اتهاماتی وجود داشته مبنی بر اینکه این افراد برای ساخت سوسیس از گوشت سگ استفاده می کنند. مشخص نبودن نوع گوشت استفاده شده در سوسیس همواره و در نقاط مختلف جهان اینطور شایعاتی رو به همراه داشته. اما سراغ کاپتان بریم تا ببینیم برای ساخت هات داگ خونگی خودش از چه موادی استفاده میکنه.
من امروز چرخ گوشتم و برای استفاده از ته کابینت در آوردم. میدونم خیلی از ما ایرانی‌ها سال‌هاست که دیگه چرخ گوشتمون رو بوسیدیم گذاشتیم کنار. یادتون اون برنامه بچه ها مواظب باشید و برای بچه ها پخش میکردن دستتون نره توی چرخ گوشت؟ خیلی خاطره بدی بود. هاتداگ گوشت کلاسیک با میکس گوشت خوک و گاوه، ولی خب ما چون گوشت خوک نباید بخوریم، به خاطر همین من فقط از گوشت گوساله استفاده میکنم. البته که هاتداگ مرغ و بوقلمون و سبزیجاتم جای خودشو داره. ببینین، من از سردست گوساله استفاده میکنم چون نمیخوام دیگه دنبه بهش اضافه بکنم. سردست چربی کافی برای هاتداگو داره. یکی از دلایلشم اینه که من روده یا اسکین هاتداگ برای پر کردن خمیر هاتداگ ندارم، بنابراین مجبورم متریالم رو توی سلفون بپیچم. گوشت اگه چربی زیادی داشته باشه ممکنه که هاتداگ از حالت عادی خارج بشه. تو رسیپی کلاسیک هاتداگ از آب و یخ در زمان مخلوط کردن مواد استفاده میکنن، ولی من آب به مواد اصلیم اضافه نمی کنم و علتش هم اینه که آب از بافت روده خارج میشه تو اون مدلا و تبخیر میشه، ولی با سلفون این اتفاق براش نمیفته. به خاطر همین هاتداگ ما دفرمه میشه، یه جایش هم میره داخل و سوراخ ایجاد میکنه و آب میندازه.
درصد بالایی از گوشت یا مرغ توش باشه خود توی طعمش تأثیر داره. حالا چیزایی که ما تو ایران داریم مثلا نمیدونم میگن 40%، 50%، 60%، هرچی اون درصد پایین تره به نظرم طعمش بدتره.
مثلا هرچی قرمز سر باشه حس بهتری میده، انگار دارم گوشت میخورم.
و خب 100% بیف برام جذاب تره، یعنی هاتداگی به قولی هاتداگی گوشت گاوه. بهترین هاتداگ زندگی من یه جایی خوردم به اسم تو لس آنجلس به اسم سنترال مارکت که توی داونتاونه و یه حالت سولهی طوری داره از رستورانهای مختلف و خیلی خاکی و قشنگ. من یاد بازار غذا تو تهران و حالا شهرستان ها میافتم و اونجا یه رستوران آلمانی داره که یعنی بیشتر تخصصی سوسیس میزنه و خب سوسیسم همونجا درست میکنه برای شما. اون زمانی که من میرفتم تو بهتون آپشن گوشتهای مختلف و ترکیب اینا رو میداد و من خیلی چیزهای باحالی با هم ترکیب میکردم و خلاصه میکس خوبی از توشون در میومد و به شدت فرش بود.
چون درست کردنش رو تو سیدنی و استرالیا دیدم، دیگه از اون موقع لب به هاتداگ نزدم. گوشت رو انداخت تو چرخ گوش، همینطوری با چربی و نشسته و اینا هاتداگ درست کرد. من دیگه هاتداگ نخوردم.
ببینید، ما واقعیت اگه سوسیس رو یک دسته‌بندی بزرگ در نظر بگیریم، یه سری ما سوسیس های چیز داریم دیگه، مختلف داریم، تنوعی داریم، زیرگروه هایی داریم، مثل سوسیس های مثلا تازه، مثل سوسیس هایی که در واقع حالا پرورده شدن، کیور شدن، مثل سوسیس هایی که یه مرحله قبل پختنش بلانچ شده یا سوسیس های دودی شده، فرانکفورتر و مثلا هاتداگ هم که در واقع تو همین خانواده از قبل پخته شده ها، یعنی سوسیس هایی هستن که گوشت در واقع تبدیل شده به یک مایه یک دستی که اینو ما توی سوسیس های فرش نداریم، سوسیس های تازه نداریم و اینو اومدن حالا توی حالا چیز کردن توی کیسینگش، حالا میتونه روده باشه، میتونه سلولوز باشه، میتونه پلاستیک باشه و بعد این رو در واقع توی اتاقای بخار و حالا خیلی یه وقتایی هم بخار و بعد دود یا دود نگهش میدارن تا یه خورده پخته بشه.
یکی از تفاوت‌های سوسیس و هاتداگ در محتویات و مواد تشکیل دهنده اوناست. البته امروز با در دسترس قرار گرفتن مواد خوراکی مختلف، افراد میتونن با توجه به ذائقه‌شون محتویات سوسیس رو به دلخواه خودشون تغییر بدن، مثل کاری که کاپتان لطیف خان انجام میده. اما یکی دیگه از تفاوت‌های اساسی سوسیس و هاتداگ مربوط به بافت اونها میشه. انواع هاتداگ ظاهر و بافت همگن و صافی دارن و شبیه خمیر پوره شده هستن، اما سوسیس حاوی تکه های کوچیک گوشت قرمز یا مرغ که در زمان استفاده کاملا قابل تشخیص هستند.
Keep people knocking wood, baby, I can hardly wait, I'm gonna meet you at the gate, hot dog.
من گوشتا رو به اندازه کوچیک 2-3 سانتی برش زدم، گذاشتم یه ذره توی فریزر یخ بسته. حالا میخوام با یه دهنه باریک و سوزنی چرخ گوش چرخش کنم. من گوشتم رو دو بار چرخ میکنم تا اون حالت خمیری که میخوام رو پیدا بکنه. بله، گوشتا رو توی چرخ گوشت میریزم. البته این قسمت های استیلش و اینا رو حسابی شستم، خیلی مونده بود توی کابینت. یه دونه کاسه استیل دارم میذارم زیر دهن چرخ گوشت و حالا بزنیم استارت رو ببینیم روشن میشه یا نه. بله، گوشتا رو دو بار چرخ کردم. حالا نوبت اضافه کردن یه قاشق چایخوری نمکه. آها، قشنگ ورزش میدم. حالا یه کاسه کوچیک بر میدارم، تمام ادویه‌ای که برای هات داگم بهتون گفتم، پاپریکا، تخم گیشنیز، فلفل سیاه، فلفل سفید، جوز هندی، روزماری، هل ساییده شده رو همه رو هم قاطی میکنم و داخل کاسه استیل میریزم و با گوشت و نمک ورزش میدم تا یک دست و یک نواخت بشه.
خوراک یکی از محصولات فرهنگیه و زمانی که این محصول از مبدأ اصلی خودش به سمت مقاصد مختلف حرکت میکنه، معمولاً کشور مقصد تلاش میکنه غذا رو به عنوان محصول فرهنگی خودش معرفی کنه.
این خاطره من برمیگرده به سالهای شاید 60-62. اون موقع هر کسی ساندویچ نمیخرید، معمولا تو خونه ها غذا درست میکردن. چند تا از فامیلامون از شهرستان اومدن، بعد به مامانم گفتن که این ساندویچ سوسیس که میگن چیه، ما تا حالا نخوردیم، میشه برید برای ما بگیرید؟ نه من میدونستم که سوسیس همون هات داگ، نه خانواده، یعنی مامانم هم نمیدونست. ما فکر میکردیم ساندویچ فقط سوسیس یه سوسیسه و یه کالباس، توی ساندویچ ها همینه و بس. من رفتم مغازه ساندویچ فروشی، 15-16 تا ساندویچ خریدم آوردم، همشون هم سوسیس. بعد که آوردم، این فامیلامون که از شهرستان اومده بودن، وقتی لای این نونا رو وا کردن و قیافه سوسیس رو دیدن، همشون حالشون بد شد. تمامشون سوسیس ها رو در آوردن و بنده خداها کاهو گوجه رو با نون ساندویچ خوردن.
این اون نکته اصلی هستش که ساختار خوراک چه تاثیر فرهنگی بزرگی میتونه بذاره که حتی بر اساس در واقع تعریف هویت و تعریف تمدن هم کارکرد پیدا بکنه و مصنوعات فرهنگی خوراکی در واقع بیان جایگاه پیدا بکنن توی یک ماتریس هویت اجتماعی و ما از این طریق در واقع خودمون رو یا فرهنگمون یا تمدنمون رو در واقع بتونیم روایت بکنیم و برای بقیه معرفی بکنیم. اما هات داگ به عنوان یک کالای جهانی شده یا یک خوراک جهانی شده، این امر رو در واقع برگرفته از ورود خوراک هات داگ به وسیله آلمانی های مهاجر در آمریکا، مخصوصا شیکاگو در واقع دونسته و میتونیم در واقع توی تحقیقات بهش برسیم. نکته در واقع خاصی که وجود داره، شهر فرانکفورت و آلمانی ها در سال 1987 جشن 500 ساله تولید هات داگ رو برگزار کردم و به صورت رسمی هات داگ رو با یک تاریخ 500 ساله منتسب کردم به فرهنگ آلمانی. اینکه این فرانکفورتر در واقع از شهر فرانکفورت و در دل کشور آلمان شکل گرفته و بعد از اون به جای جای دیگه اروپا و بعدش هم به دنیا صادر شده. این اتفاق بسیار بزرگی هستش و من فکر میکنم که برای ما میتونه درس ها یا پند هایی داشته باشه که تأثیرات در واقع خوراک رو بر ساختار اجتماعی فرهنگی خودمون مشاهده بکنیم.
یه نکته‌ای میخوام بگم در مورد تفاوت هات داگ خونگی با هات داگ صنعتی. اولین موردش اسموکی بودن و دودی بودنشه که من مجبورم اینو حذفش کنم. شما البته اگه دوست داشته باشید میتونید از دود مایه استفاده کنید، من نکردم. دومین مورد این که میان شیر خشک یا پروتئین شیر اضافه میکنن، بعضیا میان پودر سفیده تخم مرغ میریزن. تنوع ادویه‌های مختلف هم هست که استفاده میکنن، مثل پودر پیاز، پودر زیره، گاهی میان برای تعادل طعم شکر میزنن. البته این ادویجاتی که من انتخابش کردم و چند بار پختمش به ذائقه من بسیار نزدیکه. حالا یه پیشنهادی که براتون دارم اینه که وقتی مایه خمیری هاتداگتون آماده شد توی مایتابه کوچیک یه کوچولو بریزین، سرخش کنید، ببینید مزه چطوره، آیا به اون مزه‌ای که میخواین رسیدین یا نه. میدونین در واقع اتود زدید. این باعث میشه که ادویه‌ها رو کم و زیاد بکنید، به مزه مورد نظرتون نزدیکشین. یه دفعه متریال‌ها رو با هم قاطی نکنید، بذارید تو فریزر، بعد بپزیم، بعد بیایم تازه سرخش کنیم، بعد بگیم ای داد بیداد این اونی که میخواستیم نشد. به نظرم ماکت سازی بکنید قبلش. همه چی رو تو زندگی یه بار تو اشل کوچیک تست کنیم. چقدر من امروز به شماها درس زندگی دادم.
هاتداگ هم مثل خیلی از غذاهای دیگه از جمله همبرگر یا پیتزا مسیر جهانی شدنش رو از آمریکا شروع کرد. در دهه 1860 برای اولین بار یه مهاجر آلمانی در آمریکا سوسیس داکسهوند رو به همراه شیر و کلم ترش و به عنوان خوراک در نیویورک به فروش رسوند. در سال 1871 یه نونوای آلمانی اولین هاتداگ جزیره کانی رو با گوشت گاو درست کرد، یک یا دو خط سس خردل روی اون ریخت و موفق شد در اولین سال فعالیت خودش 3684 هاتداگ به فروش برسونه. اما سال 1893 برای هاتداگ سال بسیار مهمی بود. در این سال نمایشگاه جهانی در شیکاگو برگزار شد که در یکی از غرفه های اون هاتداگ سرو می شد. از همین غرفه نمایشگاه بود که هاتداگ به کل دنیا معرفی شد. در همون زمان فردی به اسم کریستیان فردریک ویلهلم فاندر آها، یه مهاجر آلمانی که شمع اقتصادی بسیار خوبی داشت و تیم بیسبال سن لوئیس برانز رو خریده بود، هاتداگ رو به همراه آبجو به زمین‌های بیسبال آورد. امروزه ساندویچ‌های هاتداگ عضو جدا نشدنی زمین‌های بیسبال هستن و همین یکی از دلایلیه که هاتداگ رو به یک عنصر فرهنگی برای آمریکا تبدیل کرده.
اما تاریخ مدرن هاتداگ رو باید بر اساس اشاعه اون پیگیری بکنیم و رصد بکنیم. قطعا هاتداگ به عنوان یه خوراکی که الان در تمام جهان به نوعی شناخته شده است و جزء در واقع فست فود ها محاسبه میشه، برمیگرده به تاریخ ورودی که به آمریکا داشته و در آمریکا اتفاقاتی در واقع برای این خوراک افتاده. آمریکایی ها در اشاعه دادن، توسعه دادن و صنعتی کردن کالاها دست توانایی داشتن در چند صد سال اخیر و هاتداگ هم در واقع از این موضوع استثنا نشده و به وسیله استفاده و کاربری که در امریکا پیدا کرده بعداً به سایر نقاط جهان هم در واقع رفته و تونسته این اثرگذاری رو داشته باشه. بحث اثرگذاری و بحث اشاعه به این دلیل در واقع به وجود میاد که رغبت و تمایل اجتماعی به شکل میگیره. همین معنا وقتی که این اتفاق در دل آمریکا میفته، کم کم سایر افراد هم میرن سمت اینکه گاری رو داشته باشن و بتونن از این طریق در واقع هاتداگ رو سرو بکنن و به دست مشتری برسونن و بتونن یه سود و منفعت مالی ببرن. در واقع فضا باعث این نکته شده که افراد بسیار بیشتری در از قرار بگیرن و خب به دلیل اینکه جامعه امریکا هم جامعه مهاجرپذیری هستش و این مهاجرها هم در برگشت به سمت مبدأهای سرزمینی خودشون این غذا رو که غذای ساده ای هم هست به سمت در واقع کشور خودشون بردن و به این طریق غذای هاتداگ در اقصا نقاط جهان و این کره خاکی اشاعه پیدا کرده.
رفتیم قدیمی ترین هاتداگی نیویورک. بهترین هاتداگ زندگی من نبود قطعا، اما واقعا از در و دیوارش خاطره و به قولی کالچر منهتن عجیب غریب به قولی میبارید. اسم اون رستوران هم هست گریز پاپایا که توی باز یکی از سریال ها به اسم How I Met Your Mother که خیلی رو کالچر نیویورک به قولی فوکوس داره هم اسمش میاد و خلاص اونم با نمک بود، تنوع داشت و مشخص بود که اصلا ساخته شده برای هات داگ، ولی خب طعمش طعمی بود که من خیلی تفاوتی توش حس نکردم. دیگه یه خاطره دیگه‌ای که مربوط به آمریکاه، خب رود تریپ، سفر جاده‌ای با ماشین تو آمریکا خیلی چیز رایج و جالبی. یه چیزی که برای من خیلی تو رود تریپ ها هستش هات داگه، به خاطر اینکه غذایی که خیلی راحت سرو میشه، یعنی شما با یه دستگاهی که یه 6 تا استوانه همجوری در حال چرخیدنن و داغن، میتونی 24 ساعته به عنوان یک جای بین راهی، یک استاپ بین راهی هات داگ سرو بکنیم. ولی واقعا یه هات داگ ممکنه 12 ساعت 15 ساعت روی یه رول داغ بچرخه و فرش بمونه تا زمانی که یکی بدونه برداره. و از این نظر اینم یه بازی نوستالژی دیگه است برای من که خیلی یاد جاده و غذای جاده میفتم.
دیگه هممون با شکل هات داگ آشنایی. من 4 تا هات داگ 150 گرمی 15 سانتی متری میخوام درست کنم. یه جاهایی هات داگ رو تا 30 سانتی متر هم درست میکنن، ولی هات داگی که من میخوام درست کنم 15 سانتی متریه. و اما برای پیچیدن هات داگام میخوام سلفون رو 20 در 20 ببرم. بله 4 تا میبرم. این سلفونم خیلی بد قلقه، یعنی هر جاشو میای ببری میچسبه. عجب داستانی داریم. حالا ترازو آشپزخونه رو بیارین، با یه قاشق متریال رو آروم روی سلفون 20 در 20 تون بریزین. شروع میکنم بالا و پایین سلفون رو بستن و روی میز غلتش میدم تا رولو لوله‌ای بشه، مثل خمیر بازی. یه خطکش هم گذاشتم کنار دستم، حواسم به اندازش هست که اندازه هم یک دست 15 سانتی در بیاد. بله به به، من الان 4 تا هات داگ 150 گرمی 15 سانتی داخل سلفون دارم که به مدت نیم ساعت توی فریزر میذارمش تا قشنگ خودشو بگیره. نترسین اگه یه ذرم یخ زد، نگران نباشید.
و اما ورود هات داگ به ایران،
ما تاریخی رو که برای ورود سوسیس به ایران داریم، اصلاحی که من دسترسی تونستم پیدا بکنم و در والا مشاهده شد، ما سال 1307 فردی به اسم آفوناموف و در سال 1309 نفر دیگری به اسم لیشینسکی در بندر انزلی اولین کارخونه های تولید سوسیس رو در واقع ایجاد کردن که از سمت قفقاز و با ملیت روسی در واقع این خوراک وارد شده و ما در واقع این خوراک رو به تولید کارگاهی رسوندیم. اما امروزه روز ما چیزی بیشتر از 250 برند تولید سوسیس داریم و تولید هات داگ داریم که در داخل کشور مشغول به فعالیت هستن و هات داگ هم جزء غذاهایی هستش که به تبع در این تولید نقش ایفا کرده و در جامعه ما گسترش پیدا کرده.
فرم نوستالژیک خود هات داگ که خب خیلی فرم ساده‌ایه، قطعاً که خب خیلی هم اشتها برانگیزه و درستش هم همونه، ولی یه وقتایی بالاخره میاد ایرانیزه میشه، به قول خودمون میاد با توجه به اون ذائقه‌ای که ما ایرانیا داریم هی مدلاش عوض میشه، یه چیزایی بهش اضافه میشه، با قارچ و پنیر و چیپس خلالی مفصل و دورش یه تلفن بپیچن بذارن تو فر این پنیرها آب بشه. اصلا دیگه خب ماها خیلی این سبکی دوست داریم، ولی خب خیلی غذاها، حتی مثلا پیتزا هم که یه غذای ایتالیاییه، ما تو ایران یه جور دیگه بهمون میچسبه. تا اینکه بریم پیتزا رو ایتالیا بخوریم میگیم اون چیه، یعنی اون لواشو مثلا گوجه میکس شده ریختن روی پیتزا، اسمشو گذاشتن پیتزا، ولی پیتزایی که خودمون تو ایران میخوریم پر از مخلفاته. حالا هات‌داگ هم جریانش همینه.
هات‌داگای ایران دوست دارم که تکمیلن و همه چی توشون و یه ساندویچ کاملن و حتی مثلا طولش دو برابر یه هات‌داگ معمولیه و شاید توش چند تا سوسیس چیدن یا یه هات‌داگ خیلی بلند گذاشتن، جفتش جذابه.
و ساندویچای هات داگی که حسابی در حافظه ما جا خوش کردن.
راهنمایی ما این مدرسه مصباح می رفتیم، یه رستورانی بود که ساندویچ‌های خیلی خوشمزه‌ای داشت و میتونم بگم ما 3 روز 4 روز تو هفته یا برگر می‌خوردیم یا هات‌داگ قارچ و پنیر از اون رستورانه و خب طعمش هنوز تو ذهن من هست واقعا.
هات‌داگ‌های مدرسه با اینکه از نوع بی‌کیفیت ترینش بود ولی خوشمزه ترین بود، یعنی انقدر که شاید ساندویچ‌های مدرسه هات‌داگ‌های مدرسه بهمون میچسبید هیچ جای دیگه اون هات‌داگ بهمون نمیچسبید.
اولین مواجهه من با هات‌داگ به این اسم نبود، یعنی من ایشون رو اصلا به این اسم نمیشناختم. به اسم سوسیس آلمانی به ما معرفی کردن یک همچین چیزی رو. ما خیلی نمیخوردیم، معمولا خونه دایمینا که میرفتیم اونا، حالا یکم محلهای ما نبودن اونا میخوردن ما میخوردیم، جالب. ولی بعدها دیگه کلن تا مدتها من برخورد نداشتم با ایشون تا توی مدرسه دوره راهنمایی مدرسه ما داشتن این توی بوفه، ولی هات‌داگ نبوده، واقعا ترجمهش کرده بودن سگ داغ میکردن. عملا یه هات داگ رو تقسیم میکردن، از طول برش میزدن، هر یه دونه سوسیس رو تبدیل میکردن به 5 تا و هر کدوم از این تیکه های باریک رو توی یه نون باگت میذاشتن به ما میدادن، ما فکر میکردیم هات داگ اونه. ولی خب بعدها گذشت تا متوجه شدیم که نه، مثل این که هات داگ یک ویژگی هایی داره. من خب هر کی به هم میگفت مثلا هات داگ میخوری یا نه، من چون یاد اون ساندویچ های مدرسه میافتادم میگفتم نه آقا هات داگ چه کوفتیه، چرا باید هات داگ بخورم، آدم میره فلافل میخوره، خیلی بهتر از هات داگ، حداقل پرتره ساندویچه.
امروز به نظر من اگر ما بخوایم غذای بگیم که غذای تهران چیه، یه جورایی همین سوسیس کالباسه و هات داگ که توی همه طبقات اجتماعی توی تمام طبقات اقتصادی داره خورده میشه، خیلی کاری کسی به کیفیتش نداره به اون صورت در صورت و هم در آخر خوشحال مصرفش میکنن، یعنی از اون آدمی که سوار ماشین آخرین مدله داره مصرف میکنه. و حالا این خیلی من اینو دیدم برام بامزه بود، حالا بامزه بود که ترجیح میدم همچین صحنه ای رو نبینم، ولی من خیلی از کارتون خوابا یا بچهای کاری که دیدم مثلا داشتن شام میخوردن یا نهار میخوردن یه دونه هات داگ میگرفتن و یک نصف نون میشستن و همون سوسیس رو خام خام میخوردن و با اون نونه خودشون سیر میکردن، یعنی یه غذایی که عملا قوت قالب جامعه.
در مورد بهترین هات داگی که خوردم میخوام اسم یه ساندویچی رو بیارم. تو خیابون دولت نفش چهارراه قنات یه ساندویچی بود به نام آیسان و این یک هات داگی میداد که اصلا سطح استانداردهای منو واسه هات داگ عوض کرد. یک سس دستساز پرفکت، یک هات داگ بخارپز شده به اندازه، طعم خوب، نون خوب، کاهو و گوجه و خیارشور به اندازه و اصلا باورت نمیشد توی همچین ساندویچی توی همچین لوکیشنی یه همچین هات داگی بخوری که دیگه نتونی جای دیگه هات داگ بخوری. به جرئت میگم دیگه بعد از بسته شدن اون رستوران من جایی نتونستم هات داگ بخورم.
خب بریم سراغ کاپتان و ببینیم توی کدوم مرحله از ساخت غذای امروزه.
خب من یه قابلمه سایز 20 رو روی گاز میذارم و داخلش رو آب جوش میریزم. بله حرارت گاز رو روی متوسط رو به کم میذارم. هات داگامو از توی فریزر در میارم، یه کوچولو سفت شده ولی خیلی یخ نزده. الان پایین بالای هات داگم رو باید قشنگ چک کنم که آب داخلش نره. به مدت 20 دقیقه داخل آب جوش میذارم تا پخته بشه. آب باید جوشای ریز ریز بزنه، خیلی حرارت رو بالا نمیبرم که هات داگامون زیادی قلقل بخوره، اینجوری ممکنه آب داخلش بره.
و اما شکل امروزی هات داگ. نون جزو جدا نشدنی هات داگای امروزیه، اما جالبه بدونید که هات داگ از ابتدا به این شکل سرو نمی شده. همونطور که قبل‌تر گفتیم هات داگ ابتدا به صورت خوراک همراه با شیر و کلمه ترش سرو می شده. برای نقطه شروع سرو هات داگ داخل نون هم روایت‌های متفاوتی وجود داره. یکی از معتبرترین این روایت‌ها به سال 1901 در نیویورک برمی‌گرده. هری ام استیونز که یکی از صاحب امتیازای فروش هات داگ در آمریکا بوده، زمانی که کاغذ مومی که برای پیچیدن دور سوسیس استفاده می‌کرده تموم شده، به این فکر افتاده که از رول‌های کوچیک نون فرانسوی برای نگه داشتن سوسیس استفاده کنه. یکی دیگه از روایت‌ها باز به مهاجرای آلمانی برمی‌گرده. سال 1904 در ایالت لوئیزیانا نمایشگاهی برگزار شده که در اون هات داگ سرو می‌شده. هات‌داگ‌ها به اندازه‌ای داغ بودند که نگه داشتن اونا مشکل بوده، به همین خاطر فروشنده به هر کدوم از مشتری‌ها یه دستکش قرض می‌داده. اما از اونجایی که بیشتر این دستکش‌ها برگردونده نمی‌شده، از یکی از دوستای نونوای خودش کمک می‌گیره. اون نونوا نون‌هایی رو درست می‌کنه که دقیقاً اندازه هات‌داگ بودن و از اونجا به بعد هات‌داگ‌ها داخل نون سرو می‌شدن.
با نون خیلی به نظرم خوشایندتره. حالا میتونه نون باگت باشه، میتونه نون بولکی باشه و پیرشکی و چیزای این مدلیش رو دوست ندارم. قارچ و پنیرم میتونه گزینه خوبی باشه. نوع سروش مهم نیست، طعم خودم هات‌داگه مهمه، ولی خودم فضای نوستالژی رو بیشتر ترجیح میدم.
هات‌داگ رو حتما دوست دارم که لای نون باشه، نونای مخصوص، نه نون باگت معمولی، از این نونایی که بافت نرم تری داره.
برای اینکه کالری اضافه همیشه نگیرم، من هات‌داگ سفارش میدادم نونشو نمیگرفتم. و اینا هات‌داگ رژیمی من توی دانشگاه بود که همیشه هات‌داگ میگرفتم بدون نون و خیلی اصرار داشتم که نونشو ندیم. اینطوری هات‌داگ رژیمی استفاده میکردم.
نون هات‌داگ معمولا نونای استوانه نرم و کمی شیرین هستند و شیوه استفاده از اون به این شکله که نون از کنار برش میخوره و سوسیس هات‌داگ در اون قرار میگیره. این نوع نون با همین شیوه برش در نیو انگلند برای رول خرچنگ و ساندویچ صدف هم استفاده میشه. در اتریش، لهستان و کشورهای دیگه اروپای مرکزی استفاده از نون هات‌داگ به این شکله که انتهای اون بریده میشه و سوسیس هات‌داگ داخل اون فرو میره. در فرانسه اما رایجه که هات داگ در نون باگت سرو بشه. بریم سراغ کاپتان و ببینیم برای هات داگ از چه نونی استفاده میکنه.
خب تو این فاصله که هات داگا داره توی آب پخته میشه، من مخلفات ساندویچم آماده کنم. اول از همه نون هات داگ سنان به نظر من مزهش بسیار بسیار شبیه به مزه کلاسیک نون هات داگه. سس مایونز روژین، سس کچاب تند روژین، خیارشور و گوجه فرنگی. حالا اگه بخواین یه ذره هات داگتون رو ویژش کنین، میتونین قارچ سرخ کرده و پنیر هم بهش اضافه بکنین یا بعضی فیله مرغ. وای نه، این همه مزه رو آخه این معده بیچاره ما چجوری میخواد ساپورت کنه؟ واقعا چه گناهی کرده؟
مخلفات متنوعی که همراه هات داگ خورده میشه در واقع نماینگر فرهنگ غذایی جامعه مقصده. سفر هات داگ به بخش‌های مختلف جهان باعث شده که مردم هر کشور این غذا را به روش خاص خودشون و با مواد متنوعی طبخ کنن. مثلا در آمریکای شمالی رایجه که هات داگ با مقدار زیادی پنیر چدار سرو بشه که در این حالت چیز داگ نامیده میشه. در آمریکای جنوبی اما رایجه که هات داگ رو با نون وینا و به همراه مخلفاتی مثل ذرت، پنیر و پیاز سرو کنند و اون رو پانچو هات داگ مینامند. کاچورو کوئنته نسخه برزیلی هات داگ که با پنیر موتزارلا رنده شده، نخود فرنگی، پیاز، ذرت، برنج، لوبیای قرمز و سیب زمینی سرخ شده لایه نون سفید سرو میشه. مکسفل استریت پالیش یا هات‌داگ لهستانی یکی از غذاهای خیابانی شیکاگوه که همراه با پیاز کبابی، ترشی و فلفل دلمه‌ای خورده میشه. دانمارکی‌ها غذایی با نام پالسوانگ رو به عنوان غذای خیابانی می‌خورن که در واقع یه سوسیس قرمز دانمارکیه که با انبوهی از پیاز سوخاری و ترشی خورده میشه. پرو کالینته یکی از انواع هات‌داگ‌های مشهور و محبوب کلمبیاست که با چاشنی‌های مثل تکه‌های آناناس، تمشک و چیپس سیب زمینی سرو میشه. سوئدی ها هات داگ رو داخل یه نون نازک شبیه نون لواش قرار میدن و اون رو همراه با پوره سیب زمینی، سالاد میگو، پیاز و کاهو به عنوان میانبده استفاده میکنن و نام اون تون برود سروله هست.
قارچ و پنیرم میتونه گزینه خوبی باشه.
هات‌داگ مورد علاقه من هات‌داگی هستش که مخلفات خیلی درست حسابی داشته باشه و خود هات‌داگش با کیفیتی باشه. پنیر فراوون داشته باشه، قارچ داشته باشه مفصل، همه چیش به اندازه باشه دیگه، خیارشور، گوجه.
برای ساندویچ هات‌داگ من خیلی ترکیب شلوغی رو نمیپسندم، چون به نظرم خود هات‌داگ کافیه. یعنی این ترکیبایی که میان با قارچ و خامه سروش میکنن، یا حتی بعضیا با گوشت تف داده شده توی حالا روب یا گوجه سروش میکنن، به نظر من واقعا چیز جذابی نیست. من ترجیح همینه که خود هات‌داگ باشه، کاهو و خیارشور با گوجه و یکم سیب زمینی سرخ کرده.
چیزی که خوشایند نیست، خیلی وقتا ساندویچ های هات‌داگی که عرضه میشه به شدت سنگینه. کنار ژامبون یه عالمه گذاشتن، یه عالمه پنیر گذاشتن، یه عالمه قارچ گذاشتن. به نظر من این خیلی هات‌داگ رو سنگین میکنه.
و اینامو گرفته بودم با یکی از دوستان خیلی خوبم، رفتیم چاره پالیزی. من قرار بود بهش شیرینی گواهینامه رو بدم. رفتم اونجا اجدر ساندویچ گرفتیم، ما دو تا هات‌داگ ویژه اومدیم نشستیم توی ماشین به خوردن. این دوست ما، من هی گاز میزدم با لذت میمدم بخورم، نگاهی به اون میکرم میدم داره خیارشور رو با یه حالت چندشی از توی ساندویچ در میاره، پنجره میندازه بیرون، گوجه رو میکشه بیرون از پنجره میندازه بیرون، کاهو رو در میاره میندازه بیرون، سیب زمینی رو در میاره میندازه بیرون. گفتم چرا این کارو میکنی؟ من اصلا دیگه واقعا دیگه به تنم نمیچسبید اون ساندویچ. هنوزم هر وقت میخورم یاد اون صحنه میافتم. بنده خدا میگفت آقا من اصلا هات‌داگو با این چیزا نمیخورم، یعنی خیارشور نباید داشته باشه، گوجه چه صیغه ای توی این غذا، سیب زمینی چرا ریختم؟
خب من یک کاسه آب یخم کنار دستم میذارم، وقتی هات‌داگا پخته شد از داخل آب جوش درشون میارم، میندازمشون داخل آب یخ تا سری خنک بشه. دقیقا عمل کرده، جکوزی و استخر رو داره، اون استخرهای آب یخ منظورمه دیگه. حالا الان هات‌داگا رو از داخل آب یخ در میارم، با دستمال آشپزخونه خشکشون میکنم و سلفونشون رو باز میکنم. چه ظاهر و رنگی گرفت، فرو رفتگی هم خدا رو شکر نداره. خوش شانس بودم اندازه چربی گوشتم مناسب بود.
هات‌داگ میتونه به شکل آب پز شده یا سرخ شده استفاده بشه و این کاملا یه امر سلیقه‌ایه.
تا جایی که یادمه کارتون تام و جری همیشه وقتی میز غذا رو نشون میداد معمولا هات‌داگ و حالا ساندویچ هات‌داگ روی میز بود. صحنه‌های دقیقی ازش یادم نیست به جز این که یه بار این گربه داشت برای خودش ساندویچ هات‌داگ درست میکرد و هات‌داگ رو به جای اینکه با روغن درست بکنه، یعنی توی روغن بندازه و سرخ بشه، توی آب جوش انداخته بود و من تا حالا ندیدم که حالا توی ایران حداقل هات‌داگ رو توی آب جوش بندازن و معمولا سرخش میکنن یا گریلش میکنن. و بعد دیدم بعد از اینکه ساندویچ هم درست کرد و سس و ریخ روش و حالا خیلی هوس برانگیز بود، یه اون سگه، اون سگ گنده اومد ساندویچ رو از دستش قاپید و دلوپی خوردش.
ساندویچ هات‌داگی که خودم درست میکنم و خیلی دوست دارم به خاطر اینکه هات‌داگ مخصوص بخارپز میگیرم، توی آب جوش میندازم با پوست که تجربه مشابه بخارپز رو میده، آخر سر یه تفت خیلی کوچیک میدم که یک مقداری برشته بشه، نونم رو دقیقا اندازه هات‌داگم برش میزنم.
خیلی خوب، الان دیگه وقت سرخ کردنه. یه مایتابه نسبتاً بزرگ رو روی حرارت کم میذارم، یه مقدار روغن زیتون میریزم تا گرم بشه، دو تا از هات‌داگا رو میذارم توش تا سرخ شن. هات‌داگو میتونید کبابی و بخارپز و آبپز و سرخ شده بخورید. من هات‌داگ مورد علاقه هم سرخ شده است. Thank you.
اما میرسیم به بخش جذاب سس. سس ها میتونن عاملی باشن که غذاها رو به سلیقه های مختلف نزدیک کنن.
به نظرم سس خیلی مسئله مهمیه برای هات‌داگ. هات‌داگی که من خیلی خودم بپسندم، سسش یه ترکیبی از خیارشور خیلی ریز ریز شده با سس ماینزه.
سسش هم به نظرم حتما باید خردل توش باشه و اگه خردل توش نباشه واقعا ناراحت کننده میشه واسه هات‌داگ.
قطعا میکس سه تا رنگ قرمز، سفید و زرد و خیلی رلیش دوست ندارم. رلیش به قولی یه ذره شیرینه و ترکیب خیارشوره، ولی من خیارشور وطنی ایران و ایرون خودمونو بیشتر دوست دارم.
یعنی برای سس روی هات داگ من قطعا سس فرانسوی و حتی مایونز رو ترجیح میدم به انواع سس های دیگه. Coming home for good, hot dog. I'm gonna keep on knocking wood, baby. I can hardly wait. I'm gonna meet you at the gate, hot dog. I fell in love with you and then you went away, but now you're coming home to
me. تو هات داگمون در حال سرخ شدنه، یه مایتابه دیگه میذارم کنار دستم. نون هات داگ سنان رو از وسط باز میکنم، از سمت داخل نون تو مایتابه میذارمش تا مقداری توست بشه. خب حواسم هم باید باشه که هات داگم نسوزه. حالا یه قاشق از اون سس مایونز روژینم رو روی سطح نونم، نون توست شده، میمالم. گوجه، خیارشور، حالا هات داگم هم یه مقدار طلایی شده، میذارمش لایم. به به، جاتون خالی. ببین این اصلا گاز زدن با هات داگ خودش یه چیزیه. درست کنین، تجربه کنین، لذتشو ببرین و صفا کنین، نوش جونتون.
گاهی وقتا انتقال فرهنگ میتونه ماهیت یه غذا رو به کلی تغییر بده. شاید اگه مهاجرای آلمانی تصمیم نمیگرفتن که به یاد وطنشون غذای مورد علاقه برای جای کشورشون رو در کشور مقصد درست کنن، امروز در فست فودها و دکه های خیابونی سرتاسر دنیا غذای دیگه‌ای به چشم میخورد. انتقال فرهنگ و بخش‌های مختلف اون در صورتی که هوشمندانه و در زمان و مکان درست اتفاق بیفته میتونه منجر به پیدایش پدیده‌های جذاب و منحصر به فردی مثل هات داگ بشه. چهل و دومین شماره از پادکست ویکی‌پز رو شنیدید که در یکم مرداد ماه 1404 منتشر شده و اسپانسر اون شرکت نامینیک نهاد، سنان و کشت و صنعت روژین تاکه. این شماره از پادکست ویکی‌پز حاصل لطف و مهر عزیزانیه که تجربیاتشون رو بدون هیچ چشم داشتی با ما در میون گذاشتن. اما تیم سازنده ویکی‌پز، مالک و صاحب امتیاز این پادکست رضا میکائیل‌زاده و کانون تبلیغاتی اوژنه. تهیه کننده پادکست رامیار منوچهرزاده بوده و نگین فیروزی کارگردان این شماره است. نویسندگی این شماره رو دنا منتظر انجام داده. پژوهش بر عهده امیر بهادر بیات بوده و کسرا صمد نژاد اون رو در این مسیر همراهی کرده. گویندگانمون رضا میکائیل‌زاده و نیلوفر کرانی‌زاده هستند. نویسندگی متن غذاها رو منا غفاری بر عهده داشته و تدوین رو فرزانه رضایی انجام داده. موسیقی پادکست بر عهده محمد برزیده و آیدین انزابی پوره و هویت بصری کار توسط مجید کاشانی انجام گرفته. طراحی کاور این شماره رو هم نرگس فداکار انجام داده. پشتیبانی امور زیر نظر شیرین و فرشته میکائیل زاده بوده و پشتیبانی فضای مجازی رو امین شیرپور بر عهده داره.